تصادفی انتخاب بشه با یه اساس یک معیارهایی که الان توضیح میدم، از اون طرف هم این کارشناسش خلوت باشه، این هدف ما سریعتر شدن و شفافیت.
دقیقاً.
خب قاضی وقتی میخواد ارسال بکنه ما یه سری نیازا داریم، میگیم که این کسی که کارشناسه چند تا کار داره، که از طرفین کارشناسه از کار قبلیش راضی بودن، اصلا نتیجه کارشناسی که نتیجه متخنه، در زمان مناسب تحویل داده این کار کارشناسی قبلیشو، یعنی کارشناس وقت شناسه. این خب کنار اینا میشه یک سری ابزاره برای انتخاب که ما بر اساس اینها انتخاب بکنه که سیستم در واقع صورت هوش مصنوعی به کدوم کارشناس الان ارجاع بده، مناسب بر اساس صلاحیت ها و چیزهای دیگری که به صورت ذات کارشناسی نهفته است. از اون طرف هم نهادهای کارشناسی باید بتونن با تشکیل بانک‌های اطلاعاتی تمام این اطلاعات مربوط به کارشناس رو بذارن. خب یک هماهنگی خیلی خوبه بین در واقع قوه قضاییه و اون نهادهای کارشناسی شکل گرفته. سمت قوه رو ما یک زیرساخت فنی هوشمندسازی رو اجرا کردیم، در حال نسخه آزمایشی است و شروع کردیم به تعامل با نهادهای بیرونی که اون بانک اطلاعاتمون رو شکل بدیم. عملا مشکلی که داریم اینه که این زیرساخت فنی رو باید شکل بدیم و امید داریم که اینو بتونیم حالا یا در همون زمان مقرر سند تحول یا نزدیک به اون زمان اینو به نتیجه برسونیم. یکی از کارهاست که انشالله ما به ثمر برسونیم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر اتوان، این بحث کارشناسی که شما بهش اشاره کردید، اگه اینو بیایم ارتباط بدیم با یکی از توصیه‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب، اونجایی که بحث در واقع مبارزه با فساد و در فراز دیگری ایشون پیشگیری رو مقدم میدادن در حوزه قضایی و این میتونه خیلی کمک بکنه. تو بحث همون شهود تکراری که شما گفتید، قاعدتا خیلی از شهود اصلا دیگه مبادرت به این کار نخواهند کرد وقتی میبینن کنترلی وجود داره. شما در این حوزه چه برنامه‌ای دارید و فکر میکنید کی آثارش رو میتونیم ببینیم در حوزه قضایی؟
من یه توضیح بدم راجع به برخی دیگه از ابزار، هم پیشگیری وقوعشون هم مبارزه با فساد. یکی کار دیگه که ما در سند تحول قضایی بازم فناوری محور و ما مشغول تهیه‌اش هستیم، بس ارجاع هوشمند پرونده است. یعنی خود قاضی وقتی پرونده بهش در معاونت ارجاع میاد میخواد ارجاع بده، پرونده هم به صورت هوشمند به شعب مختلف ارجاع بشه. اینم جزء
یعنی با تمام ملحقاتش،
با تمام بازمونم دیگه هوشمند سازی است دیگه. در واقع این که همون مثل کارشناسی باید در واقع مشخص بشه، مثلا بر اساس تخصص شعب، تعداد پرونده‌ای که ارجاع شده، زمان پاسخ، دقیقاً مثل همون یک فرایندی داره که این هم در واقع زیرساخت فنی شما داریم ایجاد می‌کنیم، ان شاءالله بتونیم اینم در واقع اعلام بکنیم در آینده که این اجرایی شده. یه نکته دیگه جناب علی فرمودید در مورد پیشگیری وقوع جرم. در مورد پیشگیری وقوع جرم من یک ابزاری می‌خوام خدمتتون معرفی بکنم که از جرایمی که داریم جرایم مالی است. شما در واقع می‌دید یک حالا ملکی رو می‌خرید، ماشینی رو می‌خرید، یک چیزی معامله می‌کنید، بعضی‌ها این معامله ممکنه که هزینه‌های بالایی رو دارید پرداخت می‌کنید. سوال براتون، طرف مقابلتون آیا طرفیه که همونی که اعلام میکنه همونه یا آدم سالمه، یعنی ممکن کلی پرونده مالی داره، کلی بدهی مالی داره تو دادگاه،
یعنی هویتش رو نمیشناسید
شما. این در واقع میشه بحث سجل محکومیت های مالی. این در واقع طبق برنامه شیشم توسعه بنده پی ماده 116 ما مکلف شدیم این سامانه رو بسازیم. این سامانه در دو بخش داره کار میکنه. یک بخشش قرار بود این به صورت در واقع خدمت در اختیار دستگاه های اجرایی مؤسسات مالی قرار بده در زمینه شفافیت و اعتبار سنجی که ما اینو با بانک مرکزی داریم تعامل میکنیم، این که در اختیار بذاریم. اما نورد دومش در اختیار مردمه، اما در پنجره واحد ما یکی از خدمت همون همینه،
یعنی ما میتونیم یک شهروند میتونه مراجعه کنه و هویت فرد دیگری رو
دقیقا ما خدمت داریم به اسم استعلام سوابق محکومیت های مالی. شما میرید اونجا کد ملی طرف مقابل رو میدید، یه پیامک برای طرف مقابل میره، اگه اون کد رو در اختیارتون بذاره یعنی طرف اجازه باید بده دیگه. اگه این اجازه رو بده، بله ما حریم خصوصی نقطه خط قرمز ماست، اون اگر اجازه رو بده شما میتونید ببینید که ایشون چند تا در واقع محکومیت مالی داشته، اون محکومیتایی که داشته آیا اجرا شدن یا اجرا نشدن.
اون مثلا دیگه اجازه نده ولی محکومیت
اون دیگه در واقع شما مراوده مالیه،
پیام منتقل
خیلی پیام منتقل میشه در واقع. شما ببینید ابزارهایی گذاشتیم که در واقع بتوانند مردم از سال گذشته تقریبا 16 بیش از 16 هزار نفر از این خدمت استفاده کردن.
دکتر چقدر از این ابتکارات مبنای مثلا میخوام در سطح بین الملل مثلا آیا امتحان شدن نشدن یا برحال تبعاتش آیا دیده شده یا نشده؟
این تمام کارهایی که ما در دستگاه قضا انجام میدیم مبناش قانونه. ما هیچ کاری خارج از مبنای قانون، مثلا همین مواردی گفتم، بنده پ ماده 116 برنامه ششم، سهام بنده الف ماده 117 دوباره برنامه ششم، بنده ت استلامات مالی و قوانینی که مثلا بحثایی که مربوط به دادرسی الکترونیکی بازم در آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده. ما تماما و پایه و اساس قانونه، اما اینی که آیا در سطح بین الملل ما هم به نظر ما یکی از مجموعه هستیم که می توانیم ادعا داشته باشیم که در سطح بین الملل شاید بشود گفت که پیشتازیم، نه تنها در حق. بله، ما شما در واقع این شکلی به قضیه نگاه کنید که در واقع 75% زندانیان یک کشور دارن به صورت الکترونیکی دادرسی میشن،
برخلاف اون چه که بعضن محاکم حقوق بشری میبینیم وارد میشن و
این به نظر من یکی از نقاطی است که خب خیلی میطلبه. شما حتی میتونید به اتاقک هایی که در زندان ها طراحی شده مراجعه کنید. ما الان یکی از کاری که برای زندانیان داریم تهیه میکنیم بحث ملاقاتشون با خانواده هاشون به صورت الکترونیکی، این در 15 تا استان شروع کردیم، ان شاء الله در واقع اینو گسترش بدیم. استقبال
هم شده آقای؟
بله بله، استقبال خیلی زیاد نبوده، یکی از حالا میگم استقبال شده به معنی اینکه کار ما به صورت آزمایشی انجام شده، شروع کار ما خوب، اما به معنی اینه که کامل استش خیر.
آقای دکتر، خوشحالم که نیاز به بازم اطلاع رسانی هم یه تحولی به وجود بیاد، خیلی از افکار عمومی شاید این مسائل رو نمیدونن و به هر حال این یک ضرورته و یک پیام ملی باید باشه.
قربانی من یه دونه پنیمک هم بگم، یه سوال خیلی مهمه،
خیلی کوتاه میتونن بگم. بعضا میگن وارد سامانه میشیم، بعد 15 دقیقه تایممون تموم میشه و دوباره باید فرایند رو از اول تکرار کنیم. اینجوری
بحث فنیه دیگه، باید ببینیم کدوم سامانه است. هر سامانه
سامانه پرکارو مثلا من فکر میکنم
باید ما هر سامانه خودش در واقع این کار فنیه که ما بعد از یک مدت
سنا رو میگن ظاهرا بعد از 15 دقیقه،
به خاطر اینکه گهگاهان ایشون این کار فنیه دیگه، شما ما میتونیم مثلا نیم ساعت بذاریم یک
یا یه جایی باشه که بشه زمان رو مثلا 15
نه دقیقه سامانه ببین 15 دقیقه اگر کار نکنید با سامانه اتفاق میفته، نه با سامانه
اگر
ما
کار نکنید،
چون در واقع یه کار فنی است که اگر سامانتون رو شما اتفاقی یه جا در واقع وارد شدید و فراموش کردید خارج بشید، نفر دیگه اومد مراجعه کرد بعد از 15 دقیقه یه نیم ساعت دیگه
بود دیگه نتونه 15 دقیقه کار میکنیم، اصلا کلا خب محدودیت 15 دقیقه ای داره.
اون خود سامانه رو به ما معرفی بکنید که کدوم سامانه
است. سنا رو گفتن اگه من درست گفته باشم.
سنام اومد سنا. سنا یا سنام؟
سنام سنا
سنا
سنا سنا این سامانه نیست، ما دو تا سنا یک ثبت نام داره که شما کد سنا میگیرید تمام شد. یه سامانه داریم بعد از اینکه سنا گرفتید
خب کنارش
یک ابلاغ شکل میگیره، به طور مثال دوستان منظورشون ابلاغ الکترونیک به نام سنا میشه،
مجلس دارن در واقع به ما پیام میدن، ما میپرسیم حالا
جزئیات چی من بدونم، چون ما فنی هستیم اینجا، ما دقیقاً با فنی بدونم
به ما میگن. آره. ما فنی تو همین دو سه دقیقه که ما در
خدمت هستیم
فنی به ما بگید.
بله یه سوالم، یکی از بزرگواران کردن 994-6871 از استان همدان میگه ما 3 سال نتونستیم مدیر کل دادگستری رو ببینیم، میگن که مدیران میتونن مجازی دیدار داشته باشن. من در استان همدانم 50 بار کتمن درخواست دادم، حالا این 50 بار شاید اغراق باشه برای این بزرگوارمون، ولی میگن که آقای دکتر صدای شما از جای گرم در میاد یا صدای این بنده خدا به جایی نمیرسه. شما الان به ما بگین که واقعا این سامانه چه سامانه ای که این بزرگوار
همون سامانه که گفتم. این خوبی اون سامانه اینه، شما میگید الان 50 تا رو
من میگم شاید اغراق هیچ...
نه اصلا من میگم تاریخچه اینه، خوبی سیستم فناوری اطلاعات این است که ما تاریخچه داریم، یعنی اگر ایشون مدعی بشه من تمام تاریخچه و روال رسیدگی رو خواهیم داشت و میتونه خیلی کمک کننده
باشه. سامانه سامع باید باشه،
سامع در پنجره واحد.
خیلی ممنونیم خانم عبدالرحمن،
خیلی ممنونیم از شما.
پیش
بینی این بود که این برنامه مخاطب زیادی خواهد داشت. آقای دکتر کاظمی فرد خیلی ممنونم، چقدر اطلاعات خوبی دادید. اون کسب مقام دوم در ارائه خدمات هوشمند رو هم به شما تبریک میگیم.
ممنون.
امیدوارم که مقام اول رو به دست بیارید.
سلامت باشید. من ممنونم به خاطر برنامه خوبتون، امیدوارم برنامه ها تکرار بشه که ما بتونیم سامانه رو اطلاع رسانی کنیم و این مقام حالا دوم هم مرهون تلاش زحمات چه کسانی است که همین الان فعالن، چه گذشتگانی که در مجموعه فناوری اطلاعات تلاش کردن که ما در واقع این زیرساخت داشته باشیم.
ممنون از شما و همه مدیران دستگاه قضایی ممنونیم و با شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده. خداوند یار و نگهدار شما.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار. به افق آفتاب
به نام خدا، خدایی که با نام و یادش میشه از دره‌های عمیق عبور کرد و به قله‌های رفیع رسید، خدایی که وقتی صداش بزنیم دست ما رو میگیره. هموطنان عزیز، ایرانیان با صفا و با خدا، سلام. سلام. چیزی به شکفتن گل اذان بر فراز گلدسته های مساجد باقی نمونده. ممنون که در این لحظه های نورانی و در آستانه ظهر این روز عزیز به افق آفتاب رو همراهی میکنید. آدم ها دو دسته هستند، یا اهل تلاش و پشتکارن یا بی خیال و بی توجه. در این بین هم آدم‌هایی وجود دارند که برای رسیدن به خواستشون با اشتیاق شروع می‌کنند، اما همون ابتدای راهشون با چیزی که دنبال بودن زمین تا آسمون فاصله پیدا می‌کنه و زود خسته میشن. آدمی را با جان و دل باید ستود، پشتکار و همتش را تا بیکران باید ستود. شما چقدر برای دستیابی به خواستتون می جنگید؟ برای رسیدن به هدف تلاش می کنید یا با هر مشکلی خسته می شید و دست از تلاش بر می دارید؟ ۲۲۴۸۶-۲۲۵۰۰۹ شماره تلفن های ما. ۳۹۰۰ سامانه پیامکی برنامه به افق آفتاب. منتظر دریافت تجربه‌های شخصی شما در زندگیتون هستیم که پرتلاش ادامه میدین، برای رسیدن به هدف تلاش میکنید، یا با هر مشکلی خسته میشید و دست از تلاش بر میدارید. چقدر برای دستیابی به خواستتون می جنگید؟ 220-486-225-009 شماره تلفن های این برنامه است و اگر مایل به ارسال پیامک هستید 30900 در اختیار شماست. اما هنگامه اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 13:08 است.
واقعا آدمیانی که سخت کوشن و پشت کار دارن، تلاش میکنن، مایوس نمیشن و میتونن واقعا موانع رو پشت سر بگذارن و قابلیت های خودشون رو در سختی ها در واقع متجلی کنن، این آدما میتونن به عرصه های خیلی بلند و با ارزشی هم برسن. حافظ رو ببینید چقدر این تعبیر رو قشنگ برای ما توضیح میده. میگه که ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلا کش باشد. کسی میتونه به عرصه های عاشقی برسه که بتونه طعم بلا رو به تن بخره، صبوری بورزه و طاقت پشت سر بگذاره تا بتونه به عرصه های در واقع نورانی تری برسه.
و برای انسان چیزی جز حاصل کوشش او نخواهد بود.
مولانا همین رو به یه تعبیر دیگه اشاره میکنه، گفت الست تو بگفتی بلا، سر بلا چیست کشیدن بلا، راز بلا چیست که یعنی منم حلقه زن درگاه فقر و فنا. کسی میتونه واقعا به دست بیاره هدایای بزرگ و بعد عرصه های گسترده و پهناور و اوصاف عالی و زندگی حتی بهتر رو که بتونه واقعا تلاش کنه، زحمت بکشه، دست از تنبلی، سستی، ملال و خستگی برداره و با حرارت، با گرمی، با امید گام های بیشتری رو رو به جلو بگذاره و بتونه واقعا سختی بکشه تا به هدف خودش نائل بشه.
تز کردی تو شونات خودت تو میبینی، پرده پنجره چشات و وردار و ببین دنیا را، دیدنیه چشما رفتنیه، زندگی مهلت پرسیدن به ماها نمیده.
چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید.
آن کس که طالب رسیدن به چیزی باشد، یا به تمامی او میرسد یا به پاره هایی و بعض و ازلا و جزئی از او. این سخن امیرالمومنینه، یعنی امیر کلام این کلام رو فرموده است. اگر تو یار نداری چرا طلب نکنی، وگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی، به کاهلی بنشینی که این عجب کاری است، عجب توی که هوای چنان عجب نکنی.
حتما شما دوست عزیز شنونده هم واژه حمیده به گوشتون خورده. ویژگی خوب کسیه که اهل صبوری و مداراست و هیچ چیزی نمیتونه جلوی راهش سد بشه. یکی از خصلت‌های حمیده داشتن تلاش و تکاپوست. در بین صفات حمیده و اخلاق پسندیده باید گفت که این امر به تدریج و با اراده محقق میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بعضی از گناهان به وسیله نماز و صدقه هم آمرزیده نمی شوند. سوال شد یا رسول الله، پس چه چیز موجب آمرزش آن است؟ فرمود جدیت و تلاش در طلب معیشت. امروز در برنامه به افق آفتاب از شما دوستان عزیز شنونده پرسیدیم که چقدر برای رسیدن به اهدافتون تلاش میکنین؟ آیا از این تلاش خسته میشین؟ با هر مشکلی کنار میکشین؟ یا نه همچنان در راه رسیدن به اهدافتون پرتلاش و ثابت قدم میمونین؟ 220-486-225-009 شماره تلفن های ماست و شماره پیامک 30900. اما ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام قادری. حاج آقای قادری سلام، وقت شما بخیر، روزتون بخیر.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی خانم نجفی و همه بزرگوارانی که با این برنامه در لحظات باقی مونده به اذان ظهر خدمت شما سلام عرض میکنم. امیدوارم خدا ان شاء الله به همه ما توفیق همراه با اخلاص عنایت کند ان شاء الله.
ان شاء الله. حاج آقای قادری، از دوستان عزیز پرسیدیم که چقدر پشتکار دارن و همتشون برای رسیدن به اهداف چقدره، چه کار کنیم که از سختی‌های راه خسته نشیم؟
بله، من خدمت شما عرض شد فکر میکنم اگه دو سه تا نکته کنار هم گذاشته بشه میتونیم به جواب سوال حضرت عالی برسیم.
خواهش میکنم.
نکته اول اینه که اشتباه نکنیم، هدف بزرگ فرق میکند با هدف مقدس.
بله.
یعنی ممکن هدف شما خیلی بزرگ باشد ولی هدفتون مقدس نباشد، هر چند تلاش بکنید به بهش برسید پایدار نخواهد بود. اما اگر هدف شما بزرگ باشد ولی آمیخته با قداست باشد، این نوع تلاش ها برای رسیدن به چین هدف مقدسی قطعا نتیجه بخشه. پس عذر میخوام، حتما باید خلق نشه، اشتباه نشه، هدف بزرگ داشتن غیر از هدف مقدس داشتنه. اگر این دوتا از هم متمایز نشه هرگز ما نمیتونیم اون سوالی که از تاریخ فرمودید به جوابش برسیم. این نیاز به توضیح داره، وقت شما ایجاب نمی کنم این رو از هم جدا کنم الان. نکته دومینه، اگر ما بخوایم برسیم به اون هدف بزرگی که ایدئال ماست و در این حال مقدس باشه، فقط یک راه وجود دارد، اون پاسخ دادن به این آیه مبارکه 11 از سوره رد خواهد بود: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم.
بله.
یعنی اگر بخوایم تغییر در مسیر زندگیمون ایجاد بشه و ما یک انسان جدیدی بشیم با یک هدف بزرگ و مقدس، فقط و فقط تنها راش اراده انسانه. این اراده انسان هست که میتونه کوه را جابجا کنه. این اراده انسانه که میتوند از درون میت حی بیرون بیاره، از انسانهایی که در ته جهنم قرار گرفتن اینا را دستشون بگیره و به سمت بهشت ببره. بنابراین نکته دوم که شما فرمودید، چطور میشه به این هدف رسید، چقدر میشود هزینه کرد، این بستگی به اراده انسان داره. اگر انسان اراده کند، همین پیام قرآن است: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. که جامعه نمیتونه از اون جایی که ایستاده به جای دیگر برسد مگر خودش اراده کنه. اجازه میدیم من نکته سوم بگم که به جواب اصلی حضرت عالی برسیم. نکته سوم اینه، صرف اراده کافی نیست. یعنی بسا افرادی هستن که اراده میکنن که به یک هدف مقدس، به یک نقطه گذاری مقدس برسن، اما اراده ای جواب میدهد که این شخص و این فرد یا بنده طلبه و شمای بزرگوار و همه و همه ما به این پیام قرآنی سوره سبا جواب بدیم: قل انما اعیذکم بواحدت ان تقوم لله مثنا ثلاثا و مثنا و فرادا. اگر شما میخواهید به این هدف بزرگ ولی مقدس برسید، تنها راهش قیام هست. مقصود از قیام اینه که شما حاضر بشید برای رسیدن به این هدف هزینه‌اش را پرداخت بکنید. یعنی اگر این هزینه به اینه که سختی زندگی رو من تحمل کنم، ممکنه چند سباهی بر من سخت بگذرد ولی از درون همین اوس ریوس بیرون میاد.
بله.
از درون این ناامیدی امید بیرون میاد، از درون این یأس میبینیم یک زندگی اعتدال و زندگی بسیار بسیار مهمی ازش بیرون خواهد آمد. بنابراین نکته سوم اینه که اگر آمد هدف مقدس شد و بزرگ یک، دوم انسان اراده کرد، ارادهش هم به حدی رسید که واقعا عزمش با جزمش تطبیق میکنه، سوم اگر حاضر بشد هزینه اون رو پرداخت کند ولو با سختی ها و با تحمل مشکلات، قطعا انسان میتونه به هدفش برسه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه افق آفتاب قرار دادید. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
لحظاتمون رو متبرک کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله که در پناه خدا هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. امروز در برنامه به افق آفتاب از شما عزیزان پرسیدیم که چقدر برای دستیابی به خواستتون تلاش میکنین، میجنگین و از مشکلات مسیر خسته نمیشین. ازتون خواستیم که تجربه های شخصیتون رو در زندگی با ما در میون بگذارید که برای رسیدن به هدف اگر با مشکلی برخورد کردین چطور این خستگی و این مشکل رو کنار میذارین تا به هدفتون برسین. 220-486-220-5009 شمار تلفون های برنامه است و همینطور سامانه پیامکی 30900. اما در این دقایق مشرف به اذان ظهر به افق تهران دل می سپاریم به تلاوت آیات نورانی یکم تا نهم از سوره مبارکه انسان با صدای قاری استاد انور شهات انور.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج